همطور که ملاحظه فرمودید بحث درباره چالش های میان عقل و دین هست. در واقع میخوایم ببینیم که این دو عنصر اساسی در زندگی انسان، هم عقل و هم دین، اینها با هم چه چالش هایی دارند و چگونه استکاک بینشون برقرار میشه و این استکاک ها چراست، چگونه است و چه باید باشون کرد، چه کار میتونه باشون میشه انجام. خب ابتدا به این بحث بپردازیم که اساساً این رابطه میان عقل و دین چرا مسئله تلقی میشه، چرا یک مسئله است که باید بهش بپردازیم و کار بکنیم روش. مسئله بودن این رابطه میتونه از دو جهت مورد توجه قرار بگیره. یکی از نظر دینداران طبیعتاً، یکی از نظر عقلگرایان. بالاخره در این دنیا کسانی هستند که دیندار محسوب میشن و عزم جزمی دارن بر این که دینداریشون رو حفظ کنن. اینا رو ما تو گروه دینداران در نظر میگیریم. یک گروه هایی هم هستن که اینها بیشتر به عقلشون تکیه میکنن، عقلگرا، حالا اینها رو ما بنامیم. در این دو دسته که تا حدودی به صورت اصطلاح تقریبی اینا رو ما از هم جدا میکنیم، به نظر میرسه که برای هر دو دستشون مسئله رابطه عقل و دین یک مسئله اساسی میتونه باشه. اما یکی یکی مواردی که میشه بهش توجه کرد رو لحاظ بکنیم. مثلا برای دینداران چرا توجه به رابطه عقل و دین مهمه؟ از چند جهت میشه بهش توجه کرد. یکی این که خب این سوال برای هر دینداری میتونه مطرح باشه که آیا باورهای دینی به لحاظ عقلی قابل دفاع هستن یا نه. البته خب یک دیندار چون تعهدش به دینش هست، پاسخ این سوال منفی یا مثبت باشه، فرض بر این نیست که حالا از دینش دست برمی‌داره، اما حالت‌هایی که میتونه پیش بیاد میتونه براش مسئله آفرین باشه و مسئله باشه. چرا؟ به این دلیل که اگر ما بگیم که خب باورهای دینی که من دارم اینها به لحاظ عقلی قابل دفاع هستند یا نه، پاسخش یا مثبت یا منفیه. اگر پاسخش مثبت باشه که بگیم اینها بله اینها قابل دفاع هستن به لحاظ عقلی، خب بعد این سوال پیش میاد که چگونه، و همین سوال پیش میاد که چرا عقلای بشر در این باورهای دینی اتفاق نظر ندارند؟ اگر واقعا این مسائل عقلانی هن و با عقل میشه از اونها دفاع کرد، خب پس عقلای جهان، اونایی که به عقل پایبند هستن، اینا باید بتونن به یه توافقی برسن. چرا به توافق نمیرسیم؟ خب این بالاخره یه سوالیست، یه مسئلهیست که باید یک دیندار نسبت به اون بتونه تصور روشنی پیدا بکنه. اگرم جوابش این باشه که نه، نمیتوان دفاع کرد به لحاظ عقلی از باورهای دینی، موقع این سوال پیش میاد که چرا نمیتوان دفاع کرد و اینکه در این صورت چرا باید پذیرفت این باورها رو و چگونه اصولا میتوان پذیرفت. یعنی وقتی که یه چیزی قابل دفاع عقلانی نیست، چطوری میشه قبول کرد اینها رو؟ خب حالا صرف نظر اینه که پاسخ این سوال ها چی باشه، ما فعلا نمیخوایم به پاسخ بپردازیم، فقط میخوایم ببینیم که یک دیندار نمیتونه گریبان خودش رو از این مسئله رها بکنه که بالاخره این چالش به این عقل و دین رو چیکار باید کرد، چه جواب مثبت بده، چه جواب منفی بده. باز با یه سری سوال های روبرو هست. این نشون میده که این چالش یک چالش جدی هست، مسئله ای است که اگر هر کسی دیندار باشه باید به اون توجه کنه و بهش بپرداز. این مثلا یک بابیست که میتونه مسئله بودن این امر رو آشکار بکنه. باب دیگرش این هست که خب تعارض بین باورهای دینی و یافته‌های علمی پیش میاد. در طول تاریخ ما این رو دیدیم که ممکنه بین برخی از باورهای دینی و برخی از یافته‌های علمی تعارض به ظهور برسه. یعنی افراد دیندار یه برداشتی از متن دینیشون دارن راجع به یک مسئله علمی، مثلا زمین یا چه میدونم خورشید و خیلی چیزای دیگر، یه برداشتی از کتاب دینیشون میکنن، بعد علم هم یه مرتبه به جای حرفای میزنه، مثل همون جریان خیلی بارزی که در طول تاریخ علم وجود داشت بین مسیحیان در قرون میانه در بحث بالاخره زمین محور بودن یا خورشید محور بودن منظومه در گرفت. مثلا برداشت اونجا این بود که متون دینی اقتضا دارن که این جهان زمین محور باشه، حالا به هر نحوی که این برداشت شده بوده، ولی یه مرتبه علم مطرح کرد که نه، درست برعکسه، یعنی خورشید در مرکز قرار داره. خب اینم خیلی گرد و خاک ایجاد کرد و چالش ایجاد کرد. از این نمونه ها بوده است و احتمالا خواهد بود. خب این خودش یه زمینه ایست که دوباره مسئله چالش دین و عقل رو مطرح میکنه. حالا برای دینداران ما فعلا داریم بحث میکنیم، از منظر دینداران وقتی که اینا ببینن که بین باورهای دینیشون و یه سری حرفای علمی تعارضی برخواسته، دوباره باید در این خصوص اتخاذ نظری بکنن و تصمیمی بگیرن. چرا تعارض برمیخیزه؟ چرا یک کتابی که کتاب خداست و خدا هم ما میگیم که عالم غیب است و همه چیزو میدونه، بعد انسان هم که خب دارن با عقلشون کار میکنن و تلاش میکنن، و چرا یه مرتبه اینا به تعارض میرسن؟ اصولا چرا این تعارض آشکار میشه؟ خب این تعارض ما اگه بخوایم بفهمیم باز ناگزیریم بیایم این نسبت و این چالش هایی رو که برمیخیزه در نظر بگیریم و مطالعه بکنیم. و همین که بالاخره تعارض رو بعد از اینکه میفهمیم چرا، خب چیکار باید روش بکنیم؟ بالاخره این دیندار بر سر دوراهی الان وایساده، از طرفی کتاب دینیش میگه چنین است، بعد از اون طرف علم و شواهد و اینا میگن چنان است، پس دوباره درگیر این مسئله است. اینم یه بابی است که نشون میده که چالش بین عقل و دین یک چالشی نیست که یک دیندار بتونه گریبانش از اون خلاص بکنه. باب سوم که این رو مسئله بودن رو آشکار میکنه، مسئله خرافه‌گرایی دینداران هست. بالاخره باز در طول تاریخ ما دیدیم که در میان دینداران به دلایل مختلف میتونه خرافه‌گرایی ایجاد بشه. یکی از عوارض دینداری در طول تاریخ این بوده. خب هیچ کس نمیخواد که خرافه رو قبول کنه در درجه اول. یعنی اینطور نیست که مثلا شما به یه آدمی بگید که خب این عقیده خرافیه، میپذیریش؟ بگه بله. نه، در واقع هیچ انسانی نمیاد بگه که من خرافه رو قبول دارم، ولی مبتلا میشه به خرافه عملا. درسته؟ اینجاست که سوال این است که خب البته یه محملهایی در باورهای دینی وجود داره که این خرافه پذیری رو دامن میتونه بزنه. مثلا توسل به قدرت خدا، خدا قدرتش بیپایانه، یکی از باورهای دیندارانه، بعد این میتونه محملی قرار بگیره برای هر گونه تصور، هر گونه مطلبی که دور از ذهن باشه. هرچی که دور از ذهن باشه رو ما میتونیم بگیم که خب بالاخره خدا قدرت داره دیگه، هر کاری میتونه بکنه. این محملها در دین میتونه زمینه ساز بشه برای این که یه خرافه یک مرتبه در ذهن دیندارانی پیدا بشه. اما خب نه اون دینداران میخوان خرافه داشته باشن و نه هیچ انسانی عاقلی حاضره که اینطوری باشه. ولی حالا که رخ میده این مسئله، اون موقع بررسیش که چرا این رخ داده، چطوری میشه جلوشو گرفت. باز اینجا ما به همین بحث برمیخوریم که خب بالاخره نسبت باورهای دینی با عقلانیت چیه. یعنی اگر ما خواستیم مثلا خدا رو قادر مطلق قبول کنیم، بسیار خوب، حالا چطوری میتونیم راجع به قدرت مطلق خدا فکر کنیم، اندیشه کنیم که این مانع از این بشه که ما دچار خرافه بشیم؟ باز اینجا دوباره بحث این است که یه نسبتی بین عقل و باورهای دینی باید برقرار بشه، به طوری که نتوان هر سخنی رو بر محمل اینکه خدا قدرت دارد یا چه بنشاند. خب باز اینجا باید ببینیم که عقل میتونه کمک بکنه به جلوگیری از این خرافه و چگونه. سرانجام یه باب دیگری که من اینجا میتونم بهش اشاره بکنم که میتونه مسئله بودن عقل و دین رو برای دینداران آشکار بکنه، تلاش دینداران برای طرح علم دینی است که حالا این یه مسئله بومی خود ماست تقریبا، چون یه چیزی که امروز در جامعه ما و دانشگاه های ما خیلی مطرح شده. خب این دیگه هم فال هم تماشا که ما ببینیم که این زمینه هم آیا میتونه چالش علم و دین رو در عرصه کار ما وارد بکنه. بله همینطور است که واقعا میتونه وارد بکنه، چون خب وقتی که ما میخواهیم بیاییم دانش‌ها رو در محیط‌های دانشگاهی دینی بکنیم، این سوال مطرحه که نسبت دین با علم چیه؟ آیا این یک نسبت رقابتیه؟ یعنی این که همون کاری رو که علم میخواد بکنه دین هم میخواد بکنه، رقابت اینجا ایجاد میشه دیگه. رقابت در جایی ایجاد میشه که در واقع دو نفر دو چیز بخوان یک کار رو انجام بدن، ولی وقتی که دو تا کار انجام میدن که با هم رقابت ندارن، مثل دو تا فروشنده که دو تا چیز مختلف میفروشن و با هم دعوایی ندارن، ولی وقتی قرار شد یه چیز بفروشن با هم میشن رقیب، مواظب هم دیگه میشن. خب این که آیا دین با علم چه نسبتی داره، آیا رقابت دارن، یعنی یه کار میخوان بکنن، همین که بالاخره علم که میخواد علم ورزی بکنه، میخواد یه سری واقعیت‌های جهان رو برای ما کشف بکنه، آیا دین هم همین کارو میکنه که ما انتظار داریم که دین هم بیاد و علوم ما رو در دانشگاه‌ها چیکار کنه، تعمیل بکنه. الان خب میدونید که در جامعه ما این بحث مطرح بوده که ما باید بریم سراغ متون دینی و از این متون دینی برای علوم دانشگاه خودمون چاره‌ای بیاندیشیم. چرا ما باید علوم غربی رو بیاریم و بررسی کنیم؟ حالا به خصوص در علوم انسانی بیشتر این مسئله مطرح بوده. چرا نباید که ما این علوم رو و ما به ازایش رو از متون دینی خودمون استفاده کنیم؟ بعضی باورشون این است که این کار رو میتوان کرد. یعنی میتوان متن‌های دینی رو به عنوان یک جایگاهی در نظر گرفت که از اینجا اون کاری که علم میخواد بکنه هم ما اینجا انجام بدیم. یعنی رقابت بین علم و دین رو ما اینجا فرض بگیریم و معتقد باشیم که اون کاری که علم میخواد بکنه دین هم میخواد همون کارو بکنه. پس بنابراین بیاییم و جایگزین بکنیم. خب به هر حال این خودش یه مسئله است. این پیش فرض که به میان دین و علم رقابت وجود دارد خودش عملا ما رو بازم درگیر بحث چی میکنه؟ دین و عقل میکنه دیگه، چون در علم انسان ها با عقلشون دارن کار میکنن و در دین هم که دیندارا باورشون هست و این رسیدگی به این مسئله خودش یعنی افتادن در ورطه بحث چالش های میان عقل و دین. پس از این جهات که حالا از باب نمونه من اشاره کردم میتونیم بگیم که رابطه عقل و دین یک مسئله است، یک مسئله جدیه. در جامعه ما هم امروزه این مسئله به طور ویژه مسئله شده و خیلی هم تعیین کننده است. شما حسابشو بکنید که مثلا ما اشتباه کرده باشیم در این پیش فرض که این رقیب علم است، یه فرضش مثلا اگه اشتباه کرده باشیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خیلی ناگواری میتونه بیفته. یعنی ما بیاییم یک چیزهایی رو به اسم علم مثلا فراهم بکنیم، بعد چه بسا که در واقع اگه چیزی نیست که ما اون رو تدوین کنیم، پس لابد باید با یه جوری با ظن و گمان و اینجور چیزا فراهم بکنیم و بعد ظن هم که حقیقت رو نمیتونه تأمین بکنه. بعد اون موقع ممکنه مثلا ما بیاییم یه چیزایی رو درس بدیم و بحث بکنیم و بعد از مثلا سالیان سال هم که عجب اینا همش ظنی بوده، گمان بوده، بعدم یافتا علمی بیاد بگه اصلا اینا اشتباه بوده. بعد چه اتفاقی میفته؟ برای دین چه اتفاقی میفته؟ برای علم چه اتفاقی میفته؟ برای علم آموزان که اینا رو میخوندن چه اتفاقی میفته؟ اینا همه مسائل خطیریه. البته از سوی دیگرم، حالا ما چون داریم فرضی بحث میکنیم، از سوی دیگرم اگه فرض کنیم که بالاخره دین رقیب علم هست، بعد بگیم خب ای دل غافل چرا ما نرفتیم این همه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، چرا نرفتیم از منابع خودمون و از متون خودمون و اینها استخراج بکنیم و همش وامدار این آن بودیم، باز به اصطلاح حسرت بخوریم که چرا این کارو کردیم. به هر حال هر دو طرفش میبینیم که حساسه و باید رسیدگی بشه و باید تصمیم گیری بشه تا به هر حال ما به یک نتیجه معقولی برسیم. ولی اگه شتاب زده و بررسی نکرده این چالش رو، ما همینطوری یا بریم یا نریم، یه مرتبه دچار مشکلات و خسرانهایی خواهیم شد که چه بسا جبران پذیر نباشه. پس از همه این جهات میتونیم بگیم که پرداختن به چالش میان عقل و دین یه بحث سر تاخچه‌ای نیستش، یه بحث زینتی و حالا از باب پر کردن اوقات فراغت و این حرفا نیستش، یه مسئله واقعا حیاتی جدی برای ما در امروز و اینجا و البته همیشه.